گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین. از شو که در سوره مبارک شعرا چند نفر از انبیا علیهم السلام ذکری از اونها به میان آمده که مبارزاتشون و حاجهایی که داشتن با ملحدین بیان شده. حالا از جمله اون انبیا علیهم السلام حضرت ابراهیم علیه السلام بود. حالا بعدش چند جمله دعا دارد حضرت ابراهیم علیه السلام. این مخاطباتی با مردم دارد، مخاطباتی با خدا دارد، که اینجا این چند آیه مربوط به دعاهایی است که جناب ابراهیم علیه السلام داشته. ما در قرآن زیاد داریم دعاهایی که از جناب ابراهیم علیه السلام نقل شده. حالا از جمله این آیات: رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. از خدا میخواهد خدایا به من حکم عنایت کن و مرا به صالحین ملحق کن. حکم فرمودن همون حکمته که درک حقایق اونچنان که هست. لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. و من یعطى الحکمه فقط اوفی خیرا کثیرا، اون کس که حکمت به او داده شده است خیر کثیر به او داده شده. گفتن حکمت درک حقایق هستی است اونچنان که هست در واقع بدون خطا و اشتباه. حکمت من حقیقیش همینه و این معلومه که منحصر در انبیا علیهم السلام و سفراء حق است، اونایی که ارتباط با مقام ربوبی دارن، اونها میشود گفت که درکشون خالی از خطاست و دیگران درکشون در معرض خطاست. ما نمیتونیم بگیم که یه بشر عادی ولو هرچه هم متفکر، خیلی هم محقق، مدقق، همه چیز تمام، اما در این حال در معرض اشتباه هست و خطا دیگه. و رضا میبینیم بزرگان در فنون علمی که دارن با هم اختلاف نظر دارن، با اینکه همه دانشمندانم، هم متفکرم، حتی اون کسانی که در فلسفه کار میکنن و ابزارشون عقله، با همون عقل دارن کار میکنن، موشکافی ها دارن در مطالب علمی، در این حال با اختلاف نظر دارن. خب این اختلاف پاش از این که درک حقیقت نکرده اند دیگه. بالاخره حق یکی که بیش نیست. نمیشه بیم که هر دو به حق رسیدن در این حال که با هم اختلاف دارن. حالا فرض مثلا در مسئله روح فرض بفرمایی، خب حالا روح را خب دو شخصیت بزرگ علمی و فلسفی با هم اختلاف نظر داشته باشن، شیخ الرئیس بو علی سینا و مرحوم صدر متعلهین مثلا. یکی قائل باشه به این که روح جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، خیلی با برهان و استدلال وارد بشوند. اون یکی ادعا می کند نه، روح روحانیت الحدوثه، حبتت من المحل العرفعی ورغا ذات تعززن و تمنعی، ولی از عالم روح مجرد آمده. اون یکی به جسم بوده و بعدم تحول پیدا کرده، روحانی شده. خب این هر دو بزرگوار شخصیت علمی خیلی عمیقند، در این حال در این مسئله مهم ما اختلاف نظر داریم. خب بالاخره معلی یکی حق دیگه، نمیشه که هر دو درست باشه که. به همین که به داستر مطالب دیگه، خب اینا مسئول از خطا نیستن. تنها کسانی که مسئول از خطا هستن انبیا علیهم السلام هستند، ولی هیچ اختلاف نظرم با هم ندارن. هیچ دو پیغمبر با هم در حرفشان اختلاف ندارن. یکی چیزی بگه دیگر برخلاف او بگه، قبل همه انبیا علیهم السلام یک منطق داشتند و یک چیز به عالم عرضه کردند و روی همون حرف هم همه ایستادند. پس حکم اون حکمت و درک حقیقت خالی از خطا از خدا باید گرفت و ابراهیم علیه السلام هم به همین معنا رب حبلی حکمن، خدای من به من حکم و حکمت عنایت کن، درک بدون خطا و الحقنی به صالحین و مرا به صالحین ملحق کن در مقام عمل. در مقام عمل جمله این دومی مربوط به عمله، چنانم کن که در مقام عمل هم صالح باشم، مرا به قافله صالحی ملحق کن در مقام عمل. اون جمله اول مربوط به مقام علم است، یعنی علم خالی از خطا. این دومی هم عمل است، عمل خالی از هوا، چون در مقام علم در مرز خطا است، ممکن اشتباه برود، درکش قاصر باشه. در مقام عمل ممکنه با هوا آلوده بشه، هوای نفس هم که خطرناک دیگه. بسیاری در مقام عمل به هوا گرفتار می شوند. اگه در مقام علم هم اشتباه رفته باشن، سپس در مقام عمل گرفتار هوا بشوند. و لذا اونی که علمش خالی از خطا و عملش خالی از هواست، معصومین علیهم السلام، انبیا علیهم السلام، اینها هستند که به مدد الهی هم دارای حکمتن، هم در دارای صلاح در عملن. رب حبلی حکما و الحقنی به صالحین، هم به من در مقام عمل به استرعایان حکمت عملی، در مقام حکمت علمی، در مقام حکمت علمی به من حکمتی عنایت کن که درک حقایق کنم اونچنان که هست و در درکش اشتباه نکنم، و در مقام عمل هم به من صلاح در عمل تو عنایت کن، مرا به صالحین ملحقم کن که در مقام حکمت عملی هم خالی از هوا باشم. حالا معصومن که باز هم دعا می کنن، خب این تزلل و عبودیت همینه، به هر درجه از کمال هم که برسن باز خود رو ناقص می دانن. در پیشگاه پروردگار وظیفه بندگی همینه، بنده در هر حدی از کمال که باشه باید در پیش خدا خودش را ناقص بداند و خودش را مقصر بداند، بگه باز در مقام بندگی من کاری نکردم، چیزی نیست، در معرض باز هم ممکنه باز مقصر باشم. و رضا میخواهند، چون مراتب هم مقامات معنوی هم مراتب داره دیگه، یک مرتبه ای دارد بالاتر را میخواهد. ببینو داره کسی واجد یک مرتبه ایست که لایتناهاست مراتب کمال، باز هم میخواهد. به رسول اکرم که دیگه خوب در نهایت درجه کمالیست که در حد امکان باید داشته باشه، در این حال به او هم خطاب شده که قول رب بزدنی علما، از من بخواه که بر علمت بیفزایم. یعنی به هر درجه ای که برسن باز هم در جنب خدا نقص دارن. پس اگر جناب ابراهیم علیه السلام از خدا میخواد که خدایا به من حکمت عنایت کن، با اینکه داشته باشد هم باز هم مرتبه بالاتر رو میخواهد، یا ثبات رو میخواد بماند. چون آدم گاهی راه رو یافته اما بقایش مشکله، از خدا بخواد که ثابت هم نگه بدار. حالا ما در نماز ها میگیم اهدنا الصراط المستقیم، پیش خود میگیم خب ما راه یافته ایم دیگه، راهی که ما میرویم صراط مستقیمه، برای اینکه ما مسلمانیم و شیعه هستیم، محبت مولا المتقین علیه السلام و ائمه خدا داریم، خب صراط مستقیمه، این راه ما کج که نیست، راه راست دیگه. پس چطور هی همیشه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، راه راست نشانم بده؟ ولی نگه موندنش مشکله. ممکنه آدمی راه را یافته باشه ولی ثباتش در این راه در معرض خطر باشه، که همیشه از خدا بخواهد که خدایا اولا مرتبه عالی تر به من عنایت کن، چون در هر راهی هم که انسان می رود مرتبه عالی ترش هست، خدایا مرتبه بالاتر من عنایت کن و علاوه در اون مرتبه نگهم بدار که من نلغزم. اهدنا الصراط المستقیم، هم مرتبه بالاتر را در معنویات که راه مستقیم است میخواهم، و هم در اون راهی که میروم ثابت بمانم و ثابت شیطانی مرا نلغزاند. پس رب حبلی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین. باز دوباره از خدا میخواد که خدایا بعد از من هم آیندگان که میان، خدای ذکر خیر مرا بر لسان دیگران جاری کن، که آیندگان هم مرا به خوبی یاد کنند. به خوبی یاد کنم، یعنی این رسمی که دارم، راهی که دارم، اون راه را به عنوان حق بشناسم و در همین راه حرکت کنم. سنتی که من آورده ام، سنت توحید، این برای آیندگان بماند که دیگران هم در همین راهی که من میروم بروند، که من هم ثواب ببرم، ثواب اون کسانی که در راه من میروم. چون کسی که سنتی را در عالم به وجود بیاورد، سنت حسنه، و دیگران در اون سنت عمل کنند، ثواب او داده می شود دیگه. مسجدی بسازد و برود، مادامی که این مسجد باقیه، هر که در اونجا نماز می خواند به مقدار همون ثواب نمازگزارها به اون کسی که بانی بوده داده می شود دیگه. علت دوام بر ثوابش افزوده می شه. برای جناب ابراهیم علیه السلام از خدا میگن که این چینی خدایا برای من در لسان آیندگان لسان صدق قرار بده، که اونها یاد خیر از من داشته باشن و مکتب من مکتب انسان ساز باشه. وجعلنا للمتقین اماما، که از دعاهایی که مؤمنین دارن اینه که خدایا مرا برای متقین امام قرار بده، که راهی که من میروم این راه برای آیندگان هم راه توحید باشد و راه به سوی خدا باشه. به قول اون سعدی، هم سعدیا مرد نکونا نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرم. حضرت ابراهیم این چنین حال را میخواهد. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کما دعای دیگه داریم که وجعلنا لهم لسان صدق علیا، ما برای ابراهیم و اصحاب و یعقوب که ذریه او بودند، بر اونها لسان صدق راستی والا و برتری قرار داده ایم. و جعلنا لهم لسان صدق علیا. و جعلنی من ورثه جنت النعیم، باز از خدا می خواهد که مرا از وراث بهشت النعیم قرار بده، از وارثان جنت النعیم. نعیم یعنی اون زندگی خوش که هیچ گونه ناراحتی ندارد، نوشی که هیچ نیش همراهش نیست، و در دنیا هرچه هم نوش باشه با هزاران نیش همراهه، هیچ وقت در دنیا نعیم نیست. خوشی مطلق که هیچ ناملائم راه نیابد اینجور نیست، ولی بهشت آخرت اینجوره. نعیمه، سراپا خوشی و راحتی، بهجت و لذته، که اونجا هیچ گونه لغوب و نسب راه ندارد، رنج و تعب راه ندارد. وجعلنی من ورثت جنت این نعیم، وارث جنت النعیم قرار بده. حالا وارث هم خب، یعنی چون وارث بالاخره مالک ماترک مورث میشه بی رنج و تعب. اگر ما به بهش برسیم خواهیم دید واقعا بدون رنج به دست آمده، برای اینکه رنج دنیا هم در جنب اون نعمت ها اصلا رنج حساب نمیشه. چه آدم یعنی مثلا یک ثانیه زحمت بکشه میلیون سال راحت، هیچ یادش بیاد که یه ثانیه رنج کشیدم و یه ثانیه در زمین یک میلیون کسی به حساب نمیاد. اونجا که برسد خواهد دید که یک ماترکی به دست آورده بی رنج و تعب. اگه در دنیا هم رنجی داشته، رنج در مقابل اون سعادت اخروی اصلا رنج حساب نمیشه. ولذا میشه وارث باشه، یک معنای وراثت به همین معنا باشه. وارث بهشتم یعنی مالک سعادتی شدم که وقتی به دنیا مراجعه کنم ببینم رنج در دنیا در مقابل این سعادت رنج حساب نمیشه. اونی که بی رنج به دست آورد. بعضی هم گفتن که هر کسی هم یه خانه بهشتی دارد یه خانه جهنمی دارد، هر کسی به مقتضای الهمها فجورها و تقواها دیگه، هر کسی چنینه. حالا از چه راهی برود، به خانه بهشتی برسه یا به خانه جهنمی برسه؟ ولذا اون کسی که جهنمی شده خانه بهشتیش را از دست داده، دیگران جا میشینه، دیگران وارث او شده در اون خانه بهشتی دیگه. اینم یک معنای وارث بودن شده. وجعلنی من ورثت جنت النعیم، مغفر لعبی، برای پدرش هم استغفار می کند در این آیه از ابراهیم. چون قبل عرض شد که اونجا پدر مراد پدر واقعیش نیست، والدش نیست، بلکه عموش بوده، آزر بود، تراش بود، پرست عموش بوده، و در این حال برش استغفار می کند. از این آیه استفاده میشه که استغفار برای کفار هم بی‌نظیره. برای کفار مادامی که هم زنده هستن خوب آدم دعا کنه براشون. ما بخیل نیستیم که از خدا میخوایم خداوند همه کفار را همه مخالفین را هدایتشان کنه. حضرت ابراهیم هم طبق سوره مریم که قبلا داشتیم اونجا وعده استغفار به پدرش داده، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. اونجا وعده داده بود که برات استغفار میکنم. منظورش این بود که با همین طریق او را به راه بیاورد، شاید قلب او را نرم کند به راه بیاد. وعده استغفار داده بود، در این سوره طبق وعده عمل کرده. وقف لعبی، چون وعده استغفار داده بود از خدا میخواد که پدرم بیامرد او را امور به راه بیاورد. در سوره توبه دارد که وقتی که او با کفر از دنیا رفت دیگه جناب ابراهیم تنفر کرد از او، تبری کرد. اگر استغفار برای پدرش می کرده، چون وعده کرده بود که من استغفار کنم برای تو، طبق وعده عمل کرده تا زنده بود اون آزر. بعد وقتی که با کفر از دنیا رفت روشن شد برای حضرت ابراهیم که دیگه او دشمن خدا بوده، تبری کرد از او. پس عیبی ندارد در این حال که کافر بوده و وعده استغفار داده بود، استغفار می کند در زمان حیات او، ولی بعد از مرگ کافر دیگه استغفار درست نیست. تا زنده است بگیم بله خدا هدایت کن اونها را. وغفر لعبی انهو کان من الظالین، خدایا عمویم را مغفور قرار بده چون گمراه است. به اصطلاح اهل ادب کان همینجا به زمان مربوط نیست، قبلا بوده، نه هست، چون گمراه است او را مشمول رغفت مغفرت قرار بده. ولا تخزنی یوم یبعثون، این آیه هم پروردگار رو مرا روزی که مبعوث می شوند مردم رسوایم نکن. باز این هم تعبدیست و تذللیست که پیغمبر بزرگ خدا در پیش خدا دارد، با اینکه خب معصومند، ولی در این حال باز هم اظهار تذلل دارد، باز هم ممکن خفایایی مثلا در کار باشد که من پیش خدا مقصر باشم. خدای روز قیامت مرا مفتزه هم نکن، رسوایم نکن. لا تخزنی یوم یبعثون، بزرگان چنینند، اولیاء خدا به هر درجه ای از کمال که برسند، به هر درجه ای از عبودیت که برسند، بازم خائفند، پیش خدا خوف دارند، چون بنده به او رب جلیله، این عبد زلیله، باید در مقابل رب جلیل همیشه اظهار تذلل کنند که باز به لطف تو محتاجم، هر چه باشم به هر کجا برسم به عنایت تو محتاجم. ما هم در دعای کمیل بخونیم رب لا تفزهنی به خفی مطرعت علیه من سری، خدایا بسیاری از عیوب دارم که از مردم مخفیه و تو میدانی، خدایا تو که اطلاع از نهان کار من داری پیش مردم مفتزه هم نکن. در دنیا پرده افکنده ای، مردم از عیب من بیخبرند و روز قیامت بیشتر احتیاج دارم به این پرده پوشی. تو ستاری در دنیا، امیدوارم روز قیامت هم ستار باشی. لا تفزهنی به خفی مطلعت علیه من سرنی و لا تعاجلنی به نقوبت علی ما عملتو فی خلواتی من سوء فعلی و اساعتی و دوام تفریتی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی. لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون روزی که نه مال نافع به حال میشه نه هر فرزندان. شاید اشاره باشه به همون جاه دیگه، چون در دنیا دو چیز سرمایه زندگی انسانه، مال و جاه. بله ثروت دارد و جاه دارد در میان مردم و اجتماعش در اجتماع مردم بزرگ نشان داده میشه، نیروی انسانی دارد، که این بنون اشاره به قدرت و نیروی انسانی باشه. عده و عده دیگه، انسانی هم مال دارد هم جاه دارد، هم ثروت دارد هم قدرت دارد. نیروهای انسانی تحت اطاعت او هستند، فرمان صادر می کند، مثلا جمعی حرکت می کنند، مشکلاتی را برطرف می کنند. در دنیا هست، اما در آخرت هیچی. در آخرت نه مال نافع به حال هست و نه قدرت. هارون رشید داره که وقتی در حال احتضار بود کفنش آورده بودن این نگاه می کرد به اون کفنش، ای پشت رو می کرد و می گفت که ما اغنو انی مالیه حلک انی سلطانیه، ثروتم رفت، قدرتم رفت، دیگه هیچی، الان با دست خالی می روم. یا آدمی که اون قدرت داشت که به ابر می گفت که به هر جا که می روی برو، از قلمرو حکومت من بیرون نخواهی رفت، هر جا باران بریزی بر ملک من باران می ریزی، دم جون دادن میگه هیچی. اما من اوفی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، تمام ثروت من رفت و هیچ دردی از من درمان نمی کنن. قدرت من، سلطنت من رفت و هیچ نافع به حالم نمی شود. اون دو چنینه، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مالی به درد آدم میخوره نه بنون. در آیه دیگه هم داریم که لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم، روز قیامت مطمئن باشید هرگز، لن هم به قول آیان دفع ابد میکند، لن تنفعکم هیچ ممکن نیست، هرگز نافع به حال شما نخواهد بود، نه ارهام و خیشابندانتون نه اولادتون. روز قیامت شما را از هم جدا می کنن. از هم فرار هم می کنید، تازه می ترسید از هم دیگه، پدر از پسر می گریزد، نکند به دامنش بیاویزد بگه حق مرا ضایع کردی به من بده. شوهر نسبت به زن، زن نسبت به شوهر، همه از هم می گریزن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبتی و بنی، نکند حق یک دیگر را از هم دیگه مطالبه کنند. پس اون روز نافع به حال نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اون کسی که با قلبی سالم وارد محشر بشود، قلبی که درش شرک نیست، کفر نیست، نفاق نیست، رذایل خلقیه نیست، قلبی که سالم شد قهرن اخلاق هم سالمه، اعمال هم سالمه. قلب سلیم ازش عمل سلیم حتما میجوشد، قلب مریض اخلاقش مریض، اعمالش مریض و زندگی ابدیش هم که غرق در هلاکت و بدبختیه. اما قلب سلیم همه چیزش سالمه، اخلاق اعمال سالم، اونجا هم زندگی سالم، دار السلام خواهد وارد شد دیگه، لهم دار السلام. بله، کسانی بخوام به دار السلام برسن باید از اینجا قلب با سلامت ببرن. بله، پس الا من اتى الله به قلب سلیم. پروردگار به حرمت قرآن کریم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق بهره برداری از معارف قرآن به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما.
ای دل قبول ما
بلعب دل بلا شبی، ای دل قبول ما بلعب دل بلا شبی، یا هم نقای خط بدی بی نقا شبی.